الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب و با صفا و دوست داشتنی برنامه زنده حبل المتین، سلام علیکم و رحمت الله. ان شاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید. مردم عزیز در جای جای ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، عزیزان دلم در هر جای این عالم هستید، در هر کشور و هر قاره نگاه مهربانتون رو همراه کردید با شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنونم ازتون. الهی که عاقبت به خیر بشید و هر چی از خدا میخواد خدا بهتون عنایت بکنه. خدا رو شکر میکنیم که باز هم بهمون توفیق داد اومدیم خدمتون، رسیدیم در مقابل دیدگان با صفاتون قرار گرفتیم تا این برنامه رو تقدیم بکنیم. راه‌های ارتباطی رو آقای کیا براتون زحمت میکشن زیرنویس میکنن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و از طریق فضای مجازی که البته برخی از شبکه‌های فضای مجازی در اختیار شما هست که میتونید پیام‌های خودتون رو ارسال بکنید، به ویژه عزیزان بزرگوارانی که خارج از کشور هستن و ما دریافت بکنیم و با افتخار مطالب شما رو در برنامه استفاده بکنیم. یه جای شکرم داره که الحمدلله رب العالمین در برخی از نقاط ایران اسلامی باران، رحمت الهی، برف که باز هم از رحمت الهی است بر ما نازل شده و خب سفید پوش شده برخی از شهرهای ایران اسلامی که خداوند عزیز رو به خاطر این نعمت شاکر هستیم. انشالله که شهر ما، شهر قم هم از این نعمت بی نصیب نباشه و به زودی شاهد بارش باران رحمت الهی و برف باشیم و خلاصه این مدت کمی که از زمستان باقی مونده، چون آخه اسفند که میشه دیگه یه جورایی زمستون هم برچیده میشه، نهایتش تا همین اواسط دی و بهمن و اینها یه فرصتیست برای اینکه خداوند متعال نعمتش رو بر ما نازل بکنه. انشالله که ما رو محروم نکنه خدای عزیز و همه ما رو از این نعمت بزرگ الهی بهرمند بکنه. خب خیلی خوشحالم امشب خدمتون هستیم، منتظرتون پس هستم تا پیام های شما رو دریافت بکنم. امشب هم در محضر استاد عزیزمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و برنامه زنده حبل المتین رو به اتفاق استاد و بر بچه هایی که پشت دوربین ها هستن تو اتاق فرما هستن تقدیم حضور شما خواهیم کرد. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم و آرزوی موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان دارم. خدا را سوگند میدهم به حق محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، دغدغه‌های فکری همه ما و شما را برطرف کند، حوائجمون برآورده نماید و دعاهامون رو به اجابت مقرون کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم استاد از این همه دعای خوب که همین ابتدای برنامه در حق همام کردید. اولین چراغ برنامه رو خانم فاطمه خانم خلوصی از اسدآباد همدان روشن کردن، برام پیام فرستادن، تشکر کردن و من هم ممنونم از شما خواهر بزرگوار که اولین کسی بودید که امشب به برنامه ما پیام دادید. میخواستم بگم که ببینید من پیامهاتون رو میبینم و انشالله در طول برنامه پیامهای شما رو میخونم. خب جناب استاد، ما در خدمت حضرت عالی و عزیزان خوب بیننده از ماه ربیع الاول یادم هست که در واقع تاریخ به درک واصل شدن یزید لعنت الله علیه هست بحثی رو آغاز کردیم در مورد جنایات یزید، به اینکه بر صورت هستن هنوز از گذشته تا حال کسانی که دفاع میکنن جانانه از یزید لعنت الله علیه و خب حتما هم میخوان که با این دفاع با همون هم روز قیامت محشور بشن. دفاع ابن تیمیه رو حضرت عالی بهش اشاره فرمودی در خصوص شهادت امام حسین علیه السلام که یکی از واقعیت و حقیقت تاریخی خیلی روشن هست، واقعا جای توجیه و دفاع اینها نداره، که کاملا حضرت عالی بیان فرمودی تکلیف معلوم شد که ابن تیمیه کسی است که آی مردم عزیز بدونید که تمام قد از یزید دفاع میکنه، بر صورت حتی شهادت امام حسین سید الشهدا، اسارت آل الله رو هم یه جورایی در واقع در مطالبی که جناب استاد در هفته‌های گذشته فرمودن توجیه میکنه. حالا ما می‌خوام ببینیم بزرگان اهل سنت در خصوص جنایت یزید نسبت به امام حسین علیه السلام چه مطالبی رو گفتن. اینجاست که معلوم میشه تفاوت اهل سنت عزیز من با وهابیتی که سردستشون ابن تیمیه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. عزیزان بیننده به خوبی می دانند بر این که وهابیت یک مولود شومی هست که هدف نهایی اونها دفاع از بنی امیه هست و مبانی فکری بنی امیه را نشر بدن و از او دفاع کنند، و از طرفی هم تا می توانند نسبت به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین جفا کنند. این که در رابطه با علی بن ابی طالب هیچ روایتی در فضیلتش نیست، اگرم باشه فضیلتی است که دیگران هم دارند. نستجیر بالله آیه فلا تقربوا الصلاة و انتم سکارا در رابطه با شراب در حق امیرالمؤمنین نازل شده نمیدانم، و امثال این قضایا دیگه نهایت تلاششون بر این هست که از ائمه علیهم السلام، از امیرالمؤمنین تنقیص کنند. کار به جایی میرسد که خود ابن حجر عسقلانی میگه، ابن تیمیه در پاسخ علامه حلی شیعی، به قدری زیاده روی کرده منجر به تنقیص علی ابن ابی طالب شده سلام الله علیه. یعنی به قول اون میگن آشه به قدری شوره که آشپز هم صداش در آمده. و من جمله از کارهایی که اینها انجام دادن در طول تاریخ و امروز هم تو این شبکه های وهابی صهیونیستی دارن انجام میدند همین دفاع از مست یزید، که اینو ما بیان کردیم در جلسات گذشته که ابن تیمیه به صراحت میگه یزید ابن معاویه ولیی از اولوالامرها بوده، از ولات امر بوده، حسناتی داشته سیئاتی داشته، از کجا معلوم حسناتش بیش از سیئاتش نباشد، از کجا معلوم که یزید توبه نکرده باشد. خب اینا رو ما قبلا برای عزیزان از مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 483 از کتاب منهاج السنه شون ما جلد 2 صفحه اونم جلد 4 صفحه 571 این قضایا را ما نقل کردیم. در جلسه گذشته هم که ایشون دیگه مفصل آمد و اشاره کرد بر اینکه اصلا این قضیه قتل امام حسین به دستور یزید نبوده، منهاج السنه جلد 4 صفحه 472، و ان یزید لم یأمر بقتل الحسین به اتفاق اهل نقل. ببینید چند تا مسئله هست. یزید دستور قتل امام حسین رو نداده و این رو تمام مورخین به اتفاق آرا گفتن. این رو این عزیزان خوب دقت بکنن. سه، لما بلغ ذلک یزید اظهرت توجه علی ذلک. اصلا وقتی که یزید شنید امام حسین رو شهید کردن قلبش به درد آمد و این درد قلبه خودش رو هم اظهار کرد. چهار، و ظهر البکا فی داره، اصلا عزاداری گرفت و خونش گریه کرد و غیره. پنج، ولم یسب له حریمن، اصلا خاندان امام حسین رو اصلا اسیر نکرده ایشون، بلکه اکرام کرده اهل بیت امام حسین را و جوائز و هدایا به اینها داده و برگردانده به شهرشون. اینها رو عزیزان خوب داشته باشن، مخصوصا که ایشون به صراحت میگه به اتفاق اهل نقل. ببینید این دروغگو بودن ابن تیمیه روشن بشه که تمام کارهاش همینه. اگر شما در همین منهاج سنتش اون آیات قرآن و بعضی از روایات رو بردارید، همش بافته های ذهن ابن تیمیه هست، دروغ های ایشون هست. به تعبیر یکی از مراجع و اعظم، وظیفه مسلمان هاست که این بت ابن تیمیه را برای مسلمان ها بشکنن. بت شده این. حتی ما میبینیم بعضی از بزرگواران اهل سنت هم وقتی ابن تیمیه را اسمش میبرن، ابن تیمیه رحمه الله. واقعا من نمیدانم با این چیزهایی که ما نقل میکنیم از ایشون نسبت به سید شهدا و نسبت به قضیه حره، بابا از امام حسین دفاع نمیکنید، از این 700 تا صحابی که در مدینه کشته شدن بیایید دفاع کنید. یعنی همچه آدمی که میگه آقا نه خب نقل کردیم از منهاج سنتش، میگه آقا اینها خون ریختن، ولی خونی که ریخته بودن تا منبر پیغمبر نرسیده بود اون خون، به روزه نرسیده بود اون خون،
یعنی اب نداره دیگه،
تا اینجاش اب نداره، ولی اگر خون مردمی که ریختن به روزه و منبر رسیده بود اشکال داشت. خب آیا همچه فردی رو واقعا زیبنده است ما بیاییم به عنوان یک عالم سنی ازش تعبیر کنیم؟ خب ایشون گفت به اتفاق اهل نقل. ما میریم اهل نقل رو ببینیم که اینها نظرشون چی هست. این کتاب الکامل فی التاریخ مال ابن اسیر جزری است، از کتاب‌های معتبر تاریخی عزیزان اهل سنت، در جلد سوم دارالکتب العلمیه. ایشون نقل می‌کند، میگه و اما قتل الحسین فانه اشار علی یزید، اشار علی یزید به قتله او قتلی فختر تو قتله. یزید به من گفت یا امام حسین را بکش یا تو را میکشم، ولی زا من دیدم اگر امام حسین را نکشم خودم کشته میشم، ولی زا رفتم امام حسین را کشتم. به قول بگو اگر ما نریم دزدی کنیم دیگران میرن دزدی میکنن، یا ما اگر فلان کار خلاف رو نکنیم دیگران میکنن، پس ما میریم که دیگران نکنن. یعنی نمیدونم والا این چه قضیه‌ای هست. تاریخ دمشق مال ابن عساکر جلد 14، باز در اینجا بر این که فخرج من مکه قاصدا الی الکوفه و بلغ یزید خروجه فكتب الی عبید الله ابن زیاد. وقتی که امام حسین از مکه به طرف کوفه حرکت کرد، به عبید الله زیاد علیه لعائن الله و هو عامله علی العراق، حاکم یزید در عراق بود، یأمره به محاربته، امر کرد که با امام حسین بجنگد، محاربه کند. ابن تیمیه میگه به اتفاق اهل نقد، اینا که اهل نقد نیستن. و از اون طرف عبید الله زیاد هم با عمر سعد صحبت کرد و اینها دستور داد سپاهی رفتن در کربلا فقتتلو فقتل الحسین. البته ایشون میگه ولعنت الله علی قاتله، لعنت خدا بر قاتلین امام حسین سلام الله علیه. خب از این طرف در بغیت و طالب فی تاریخ حلب ببینید در جلد ششم باز ایشون میگه آقا نامه نوش یزید به عبید الله زیاد و دستور داد با امام حسین به محاربه برخیزد. اینا که هیچ کدام جزء مورخین نیستن، اهل نقل نیستن. اخبار دول مال احمد ابن یوسف قرمانی. خب در صفحه 320 قد صحح اهل الاثر فی صحائف السیر، مورخین به صورت صحیح در تاریخ آوردن وقتی امام حسین حرکت کرد به طرف عراق خبر به یزید رسید و در عراق عبید الله ابن زیاد حاکمش بوده و امره به قتال الحسین، دستور داد به قتل امام حسین. فدخل ابن زیاد الکوفه قبل الحسین، ابن زیاد قبل از اینکه امام حسین به کوفه برسد به کوفه رسید و بر مسلم ابن عقیل پیروز شد و او را به قتل رساند. اینا که هیچ کدام از مورخین نیستن. و همچنین اخبار طوال آقای دینوری، ایشون هم باز در اینجا در این صفحه 284 باز نقل می کند از قول عبید الله زیاد، میگه اما قتل الحسین، من که امام حسین را کشتم، ببینید، فانه خرج علی امام و امت مجتمعه. علت اینکه من حسین را کشتم چون امام حسین خروج کرد بر ضد امام مردم و امت مردم که در جمع بودن. خب امام کیه؟ یزید. و کتب الی الامام یامرنی بقتله. امام که یزید باشد به من نامه نوشت و گفت حسین را بکش. فا این کان ذالک خطئن کان لازما لیزید، اگر خطایی هم صورت گرفته باشه به گردن یزیده. ببینید دوستان عزیز، شما قضاوت کنید آیا اینها فردای قیامت همین جواب رو بدن ملائکه میپذیرند؟ خدای عالم از اینها میپذیره؟ رسول اکرم میپذیره؟ عبید الله زیاد آیا نمیدانستی امام حسین صحابی پیغمبره؟ امام نبوده، فرزند پیغمبر نبوده، سید شباب اهل الجنه هم نبوده، یک صحابی بود یا نبود؟ شما برای صحابه چقدر احترام قائلید؟ مگر شما خودتون نمیگید از صحابی کلهم من اهل الجنت قطعا اینها هم اهل بهشت هستند، تعبیریست که ابن حزم و دیگران دارند. آیا این که به دستور یزید یک صحابی را به قتل میرسانی و میگه اگر اشتباهی هم باشه به گردن یزید هست، آیا این رو فردای قیامت ازت میپذیره؟ عقلای عالم این رو ازت میپذیرن؟ نمیدونم، اگر میپذیرن که هیچی دیگه، اگر نمیپذیرند یه مقداری دقت. علی حال حرف ما این است که ابن تیمیه میگه یزید دستور نداده، عبید الله میگه من امام حسین رو کشتم به امر یزید، اگرم اشتباه باشه به گردن یزیده. باز تاریخ طبری جلد پنجم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من یزید امیر الفجار الى الولید ابن عتبه، که حاکم مدینه بود. یزید به ولید میگه اما بعد فخذ حسینا و عبدالله ابن عمر و ابن بلبیع اخذا شدیدا
لیست فیه رخصه. باید اینها را بگیری، به هر قیمتیست با من باید بیعت کنن و رهاشون نکن اینها را. و در ابوالفرج اصفهانی در اینجا باز ایشون میگه خذ حسینن و عبدالله و عبدالله اخذن شدیدن لیست فیه رخصه حتی یبای او. بعد میگه ولید به مروان فرستاد و با او مشورت کرد، بعد خلاصه گفت اینها را فتدعوهم الی البیعه، این سه نفر رو دعوت کنید، فان فعلوا، اگر بیعت کردن که خوب، و الا ضربت اعناقهم، باید گردنشون زده بشه. خب این باز از ایشون. باز فتوح ابن اعصم جزل پنجم صفحه 9 از عبد الشیطان یزید ابن معاویه امیر الفجار به ولید ابن عتبه، بازم همین. اما بعد این خیلی واضح آورده، بگیر حسین را و فلان و فلان را، فمن ابا علیک منهم فضرب عنقه و ابعث الی برأسه. از این واضح تر؟ از این روشن تر؟ هر کدامی از اینها بیعت نکردن گردنش را بزن و سر بریدش را برای من یزید بفرست. من نمیدانم این ابن تیمیه به چه رویی دارد میگد به اتفاق اهل نقل یزید لم یأمر به قتل، دستور قتل امام حسین را صادر نکرده. اینم باز مقتل الحسین آقای خوارزمی هست صفحه 262. باز ایشون هم میگه اینها را دعوت کن به بیعت، اگر بیعت نکردن فضرب اونگه وب از الی برسه، گردنش را بزن و سر بریدش رو برای من بفرست بیاد و سلام. دیگه من نمیدانم اینها به چه نحوی باید توضیح بدم که ابن تیمیه قانع بشه. سیر اعلام النبلاء ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت در جلد سوم صفحه 305. باز کتب یزید به ابن زیاد، امام حسین داره میاد طرف کوفه و تو در امتحان بزرگی قرار گرفتی، در بوته امتحان هستی و ببین در میان امال من آیا تو افتخار آزادگی داری یا نه ننگ بندگی میخوای قبول کنی. ابن زیاد ببینید، و اندها تو تق او تعود عبدن، یعنی اگر چنانت امام حسین رو بکشی مدال آزادگی به تو داده میشود و اگر نکشی ذلت بندگی به تو داده می شود، میشه عبد. فقتله ابن زیاد و بعث برأسه الیه، ابن زیاد امام حسین را شهید کرد و سرش نبرده بودم به طرف یزید که اینا همه دروغ. بفرمایید این دیگه مال ذهبیتونه دیگه.
بله دیگه.
و سیوطی هم میاد همینطور در تاریخ الخلفا و همین شکل فکتب یزید الى والیه بالعراق و عبید الله زیاد به قتاله. یزید به والی خودش در عراق دستور داد که با امام حسین بجنگد. 4000 نفر به سرکردگی عمر سعد لعنت الله علیه فرستاد و سید الشهدا را به قدر رساندن و فقتل و جیع برأسی فی تشتین حتی وضع بین یدی ابن زیاد لعن الله قاتله و ابن زیاد معه و یزید ایزن. سر بریده امام حسین را در داخل تشتی جلوی ابن زیاد قرار دادن، خدا قاتلش و ابن زیاد رو یزید رو هر سه را هم لعنت کنند. خب اینها نمونه هایی هست که از بزرگان. باز در کامل ابن اسیر عزیزان دقت کنن، جلد سوم صفحه 466، ابن عباس صحابه پیغمبر مفسر بزرگ قرآن نامه می نویسد به یزید، فقط جاءنی کتابک و اما ترکی بیعت ابن زر فوالله ما ارجو بذلک برک ولا حمدک. این که از من تعریف کردی که من با عبدالله زبر بیعت نکردم، این به خاطر خوشایند تو نبوده و نسبت به تو هم به هیچ وجهی خوشبین نیستم. وقد قتلت حسینن و فتیان عبد المطلب مسابی حد جا و نجوم الاعلام. توی یزید حسین را کشتی. ابن عباس میگه آقا یزید تو امام حسین را کشتی و جوان مردان عبد المطلب را، اینهایی که چراغ هدایت و ستارگان درخشان بودند و سپاهیان تو حیله کردن و اینها را کشتن و اموالشون رو غارت کردن و اینها را حتی کفن نکردن و دفن نکردن، بدنهای عریان اینها در کربلا افتاد و بادها بر بدنهای برهنه و عریان وزیدن گرفت. این که دیگه مال ما نیست. ابن عباس کی نقل میکنه؟ ابن اسیر جزری و کامل ابن اسیر هم که دیگه آقایان گفتن دیگه از صحیح ترین کتاب ها، و خودش هم میگه من مطالب صحیح را از تاریخ انتخاب کردم. که همینطوری هر دنبیلی بیاد بگه آقا مثلا من چی اسمش هر روایتی یا هر حرفی را من بخوام بیارم اینها چیز نیست، مورد اعتماد نیست. نه، ایشون کاملا آمده تمام عباراتی که صحیح بوده به قول خودش اینها را آورده. بله، ایشون در کامل فی تاریخشون در همین جلد اولش میگه اقول انی قد جمعت فی کتابی هازا مالم یجتمع فی کتاب واحد. من در این کتابم مطالبی آوردم در هیچ کتابی نیست و رفتم از تاریخ ابو جعفر طبری که این کتاب هم مورد اعتماد عموم مردم هست. در اختلافات تاریخی مردم به این میرسن. بعد ایشون میگه انما اعتمدت علی من بین المورخین اذ هو الامام المتقن حقا الجامع علما. بعد میاد میگه الا انی لم انقل الا من التواریخ المذکوره. من مطالبی که در کتابم نقل کرده ام از کتابهای تاریخی مذکور و کتابهای مشهور ممن یعلم به صدقهم فیما نقلوا، اخباری که نقل می کنند صداقت دارد و صحیح است و درست است و صحت ما دونو. مطالبی را از کتاب‌های آورده ام، اینها همه صحیح نوشته شده. ولم اکن کل خوابت فی الظلماء اللیالی، من مثل کسی نیستم که مثلا در دل شب تو تاریکی بخوام برم یه کاری انجام بدم برای شما عرض کنم و نفهمم چی هست که بخوام برم برای شما عرض کنم آتشکالی جمع کنم در کنار هیزم، شاید ماری هم جمع کرده باشه. من جز اینها نیستم، از اخبار صحیح من انتخاب کردم. خب ایشون میاد همین تعبیر رو داره. بعد بحث دیگری که مطرحه، عزیزان دقت کنن، آقای مقدسی محمد ابن مفلح مقدسی از فقهای به نام اهل سنت که ازش تعبیرم به علامه فقیه کتابی داره الفروع، ایشون اینجا مفصل مطالبی رو نقل میکند از ابن جوزی که میگه از اعتقادات عموم اهل سنت هست. ببینید از اعتقادات ابن تیمیه میگه آقا اهل نقل اتفاق نظر دارن که یزید دستور نداده و خانوادش اسیر نکرده و سرش هم برای یزید نبردن. ایشون میگه از اعتقادات اهل سنته برای شما عرض کنم بیان. بله فی کلاس رو فینال اعتقاد غلبت علی جماعت منتسبین الی سنت، بعضی از افرادی که منتسب به سنت هستن، اینا سنی نیستن، خودشون رو دارن به اهل سنت وابسته میکنن، میان میگن آقا یزید به حق بوده، امام حسین خطا کرده. بعد میگه اگر نگاه میکردن تاریخ را میدانستن که چگونه بیعت به یزید شده و مردم را به زور وادار کردن و چه قبایی رو انجام داده ایشون و مردم مدینه را کشته و اموالشون را غارت کرده، کعبه را با منجنیق به آتش کشیده و سید شهدا و اهل بیتش را کشته و بر لبهای امام حسین با چوب خیزران زده و حمله رز علا خشبته، سر بریده امام حسین را بر بالای چوب شهرها و دیارها را گرداندن. خب بفرمایید شما قضاوت کنید این حرفی که این آقایان دارند با حرفی که چیه ابن تیمیه. اجازه بدید این هم از سیر اعلام النبلای آقای ذهبی باز جلد چهارم که ایشون میگه ابن تیمیه یزید آدمی است ناسبی بوده، آدم بد اخلاق و قلیل تندخو و جلف بوده، شراب میخورده، کار منکر انجام میداده، دولت خودش رو با قتل سید شهدا آغاز کرد و با حادثه حره و کشتن مردم مدینه پایان برد. ولم یبارک فی عمره، خدای عالم عمر او را مبارک قرار نداد. اینها ببینید نمونه هایی هست که من اگر بخوام این مباحث رو مطرح بکنم شاید ده ها ساعت این قضایا میاد، ولی من فقط ایشون که آمد گفت که نه آقا سر امام حسین رو نبردن برای یزید، اجازه بدید من از ذهبی و ابن کثیر دمشقی، دوتا شاگرد ابن تیمیه هستن، ببینیم اینها در این زمینه چی میگن. واقعا سر مطهر سید الشهدا را به شام نبردند؟ این البدایه و النهایه جلد هشتم. بله میگه لما جیع به رأس الحسین فوز عبین ید یزید، وقتی سر مطهر امام حسین را آوردند در برابر یزید قرار دادن، یزید شروع کرد این اشعار رو خواندن. لیت اشیاخی به بدر شهد و جزع الخزرج فی وقع الاسل فاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا لي هنيا لا تسل. بعد میاد مباحثی رو ایشون مطرح میکنه از ابو مخنف، میگه وقتی سر امام حسین در برابر یزید قرار گرفت، جعل ینکتو به قضیب کان فی یدهی فی تخره، چوبی که در دستش بود به لبهای سید الشهدا میزد و توهین میکرد، به طوری که ابو برزه اسلمی گفت اما والله قد اخذ قضیب و که هادا معخذن لقد رأیت رسول الله یرشفه، این چوب را از لبهای امام حسین بردار، به خدا دیدم پیغمبر این لبها را میبوسد. بفرمایید یا در عبارت دیگری از ابن ابی الدنیا، ابو برزه برگشت گفت که ارفع قضیبک فلقد رأیت رسول الله یلثمه، این چوب خیزران را از لبهای فرزند پیغمبر بردار، من دیدم پیغمبر این لبها را میبوسد. و همچنین خود ابن ذهبی باز شاگرد دیگر ابن تیمیه در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 305، باز قبلا هم گفتیم فقط له ابن زیاد و بعث به رأسه الی، و باز در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 309 میگه اهل بیت را همراه با سران شهدا بردن پیش یزید، فوز ابین یده جلوی یزید گذاشتن، و عنده ابو برزت الاسلمی فجعل یزید ینکتب القضیب الافی. یزید با چوب به لبهای امام حسین میزد. ابو برزه گفت ارفع قضیبک، چوب را از لبهای حسین بردار. لقد رأیت رسول الله فاه الافی، دیدم پیغمبر دهنش بر دهن امام حسین و لبهایش بر لبهای امام حسین بوده. ببینید اینها نمونه هایی هست که این آقایان مفصل آوردند، و جالب این هست که ابن عابدین از فقهای بزرگ اهل سنته. معمولا ایشون در کتاب فقهی مسائل تاریخی رو خیلی کم بیان میکنه، ولی ایشون وقتی به این قضیه میاد، این کتاب رد المختارشون چه میگه؟ این که آقا روز عاشورا اگر میشه مثلا سرمه کشید یا نه، بعد میگه آقا میگن روز عاشورا سرمه کشیدن مکروه. چرا؟ برای اینکه یزید و ابن زیاد اکتحلا بدم الحسین، روز عاشورا با خون امام حسین به چشمشون سرمه کشیدن. فقیل بالاثمد، نه با اون چیزی میگن خاکستر سرمدان کشیدن. لتقر عینهما بقتله، تا اینکه چشمشون روشن باشد برای به شهادت سید الشهدا. ببینید این کاملا واضحه. و جالب این هست که ابن عماد حنبلی در شذرات الذهبش در جلد اول از تفتازانی نقل میکنه، از شرح عقاید نظر، اتفقوا على جواز لعن على من قتل الحسین او امر به. اهل سنت اتفاق نظر دارن که جایز هست لعن فرستادن بر قاتلین امام حسین، و لعن فرستادن بر کسی که دستور داده، لعن فرستادن بر کسی که اجازه داده، بر لعن فرستادن بر کسی که راضی به قتل امام حسین بوده. والحق، حقیقت اینه، این رضا یزید به قتل الحسین، این که یزید به قتل امام حسین راضی بود و استبشاره به ذالک و خوشحال بود از شهادت امام حسین و اهانت کرد اهل بیت پیغمبر را، مما تواتر معنا، از نظر معنا متواتره، اگرچه تفصیلش آحاد باشد. بعد میگه ما اهل سنت هیچ درنگی نداریم در رابطه با یزید، بلکه در کفر یزید و در ایمان یزید هم ما شک نداریم. لعنت خدا بر یزید و بر انصار یزید و بر اعوان یزید. خب ببینید دوستان عزیز، من تقاضا دارم از عزیزان اهل سنتی که پای گیرنده ها هستن، این شبکه های وهابی میان این چنین شروع میکنن از یزید دفاع کردن، نه آقا معلوم نیست، این هم که میگن شراب خار بوده هیچ اصلا دلیلی ما نداریم، اینها همه دروغ هایی که شیعه ها بستن، ما نمیدانیم آیا واقعا اینها به این شکلیست که شیعه ها بستن. و این که بله نه یزید ناراحت بود، گریه کرد، متأثر شد، بله ما هم قبول داریم. وقتی اهل بیت پیغمبر وارد شام شدن، همه آذین بندی، شادمانی برای طبل شیپور و در خانهش و اون جایگاه سلطنتش، اون همه افراد از شخصیت ها دعوت کرده بودن به عنوان پیروزی، ولی خطبه جانانه حضرت سید الساجدین امام سجاد سلام الله علیه و خطبه های حضرت زینب و غیره ورق رو برگرداند. وقتی یزید آمد اون همه چرندیات بافت و خطیبش رفت بالای منبر و شروع کرد نسبت به امام حسین جسارت کردن، سید ساجدین گفت یا یزید، آیا میشه من هم برم بار بالای این چوب و تخت؟ نگفت منبر، بار بالای چوب. گفت نه، و مردم گفت آقا این که یک جوان مریضی که نمیتونه، میگم چه میخواد بگه؟ گفت من میشناسم. اصرار مردم رفت بالای منبر، یک خطبه خواند در اونجا. در این خطبه صدای گریه و شیون در کل مسجد بلند شد، یعنی ورق 180 درجه برگشت. یزید دید اگر به این شکل امام سجاد بخواد به خطبهش ادامه بده، چه بسا مردم در خود مجلس بشورانه. دستور داد مؤذن بیا اذان بگو. خب اینه بارها عزیزان شنیدن. وقتی رسید به نام رسول اکرم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام سجاد عمامش از سرش گرفت، رو کرد به مؤذن: یا مؤذن، تو را قسم میدهم به صاحب این عمامه پیغمبر، یک لحظه ساکت باش. رو کرد به یزید: یا یزید، ام محمد هذا جدتو که ام جدی، این محمدی که الان مؤذنت شهادت به رسالتت داد جد توئه یا جد منه؟ اگر بگی جد من، جد توئه، همه میدانن که دروغ میگی. اگر بگی جد منه، لما قتلت ابی عطشان، چرا پدرم رو با لبدشان کشتی؟ چرا خیمگاهش رو غارت کردی؟ چرا سرهای بریده رو شهر به شهر؟ یعنی به طوری شد که ورق برگشت. جالب اینه در بعضی از تواریخ آمده که مردم می آمدن خدمت امام سجاد عذرخواهی می کردن: آقا ما در ورود شما به شام به شما جسارت کردیم، ما را ببخشید. آقا شما کجا محل اقامتتون هست؟ ما بیاییم به دیدن شما، به زیارت شما بیاییم. امام سجاد جواب نمیداد تا اصرار که کردن، گفت بله ما را در کنار قصد خرابی جای دادن. ببینید این قضای شما، سیر علام النبلای ذهبی قضیه رو خیلی قشنگ واضح مطرح کرده. در جلد سوم صفحه 317 میگه: وقتی که بعث برؤوسهم الی یزید فسر بقتلهم اولا، وقتی سر بریده امام حسین رو بردن برای یزید، خیلی اظهار شادمانی کرد. بعد از مدتی پشیمان شد. خب پشیمان شد، چرا پشیمان شد؟ یعنی دین او، دیانت او، به خاطر اینکه فرزند نه، در آخرش هم داره که چیه؟ میگه خدا ابن مرجانه را لعنت کند، عبید الله زیاد را. اون آمد همچه کاری کرد: فابغزنی به قتله المسلمون، مسلمان ها به خاطر شهادت امام حسین بغض منه به دل گرفته اند. و زرع علی فی قلوبهم العداوه، مسلمان ها عداوت و دشمنی من تو دلشون رفته، چون امام حسین رو کشتم. خب بفرمایید این فسر را به قتلهم چیه؟ فابغزنی به قتله المسلمون چیه؟ بله فازهرت توجه شاید باشه، ولی کی؟ بعد از اینکه یزید مفتزه شد، رسوا شد و مسلمان ها بغض عداوتش رو در دلش گرفتن، خب راهی نداشت غیر از این قضیه. ولی آیا اینها مسئله رو حل میکنه؟ واقعا حل میکنه. قبل از آقای ذهبی هم طبری هم در جلد پنجم، ایشون عجیب خیلی جالبه، میگه وقتی که عبید الله زیاد سرهای شهدا را فرستاد به یزید، فسر به قتلهم اولا، دی اینا را داره ابن تیمیه ذهبی حض کرده بود، و حسند به ذالک منزلت عبید الله انده، از کار عبید الله زیاد خیلی خوشش آمد، چه کار خوبی کردی که امام حسین رو به قتل رساندی. بعد از مدتی پشیمان شد و گفت خدا لعنت کند ابن مرجانه را، باعث شد که مسلمان ها بغض من ندارن، عداوت من در قلب اینا کاشته شد. فبغزنی البر و الفاجر، مسلمان ها خوب بدشون همه من دشمن میدارن، بغض من در دلشون هست. به ما استعظم الناس من قتلی حسینن، چون من یزید حسین را کشتم. ببینید دوستان،
اعتراف این شکلی،
اعتراف این شکلی، میگه چون من امام حسین را کشتم، مسلمان ها خوب و بدش، فاجر رو برای شما عرض کنم، متقیش، همه من رو دشمن دارن و نسبت به من عداوت دارم. خب این شما این حرفا را ببینید، بگذارید کنار حرف ابن تیمیه، قضاوت با شما، ما هیچی نمیگیم.
درست.
این رو شما نگاه کنید، حرف ابن تیمیه را که اولا میگه امام حسین قتل امام حسین را صادر نکرد و اظهار ناراحتی کرد، گریه کرد برای امام حسین، نمیدونم یزید حسناتی دارد، شاید حسناتش بیشتر باشد، ولی از ولات امره و امثال این، و اجتهاد کرده این کار را کرده، چه اشکالی دارد؟ این ثوابی هم دارد. این هم حرفش که میگه آقا به اتفاق اهل النقل لم یأمر بقتل، این هم که اهل النقل ما یه دونم از شیعه ما نقل نکردیم، همش از اهل سنت. من در
خیلی ممنونم جناب استاد، بر صورت مخصوصا عزیزان اهل سنت ما حتما بیننده هستن، عنایت دارن، توجه دارن که چه مباحثی در تاریخ هست، در نقل ها هست، در کتاب ها هست و هر آنچه که گفته میشه در این برنامه از منابع اهل سنت هست و الا که در منابع شیعه و بزرگان و علمای شیعه که کاملا موضوع روشنه و هم در مقاتل، هم در تاریخ، هم در مباحث دیگر کاملا تکلیف این قضیه روشن هست. خب خیلی ممنونم از این که همچنان برنامه زنده حبل المتین رو از شبکه جهانی ولایت همراهی می‌فرمایید. بریم تا فرمانده بخشی رو ببینیم و برگردیم. پیام‌های شما به دست من رسیده، ان شاءالله پیام‌هاتون رو می‌خونم.
باسمك الشهد، باسمك الشهد، فلياخذ البشارة.
يا علي مدد، يا علي مدد،
يا مدرك الحيارة.
يا علي مدد، يا علي مدد، يا طارق الغيارة. يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحيارة.
علي هي ولي الله، علي هي شرع خدا، نبي نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، نعلان کی روتی ہے قضا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو، یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی.
خدای ممنونتیم، تو رو سپاس، تو رو شکر که عشق و ارادت و محبت و ولایت آقایی رو تو دل ما گذاشتی که فخر عالم وجود هست. و وقتی که خدای عزیز محب امیرالمؤمنین و دوستدار امیرالمؤمنین، برای ما بسی جای افتخار هست که تو دلمون پر است از عشق، ارادت، محبت به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. الهی که گوارای وجودتون باشه این عشق و ارادت و محبت، و تا قیام قیامت این تو دلتون باشه و مطمئن باشید که یک روزی و به جای خودش هم در دنیا و هم آخرت نجات بخش ما خواهد بود. هر کسی تو این عالم محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داره. خب به به، چقدر پیام برامون فرستادید، ممنونم از تک تک شما عزیزان. خب من که همه پیام شما رو نمیتونم بخونم، مخصوصا متنایی که فرستادید، چند تا اسم رو اشاره میکنم. از دست من هم ناراحت نشید یه وقتی همه اسما رو نمیخونم، فقط دیگه به اندازه وسع برنامه چند تا اسم و پیام اینها بخونم و بعد باز مجدد در محضر استادمون باشیم. عرض شود که آقا خلیل باستان از جاسک هرمزگان سلام فرستادند و تشکر کردند و برای سلامتی امام زمان دعا کردند، ممنونیم ازشون. آقا رضا از کارزین هم مثل همیشه همراه شبکه جهانی ولایت بودن. آقا قاسم بیداد از مشهد مقدس گفتن که لعنت خدا و رسول خدا بر یزید و کسانی که از یزید دفاع میکنن، الهی آمین. عرض کنم که آقای یا خانم رهگشای از تبریز لطفی داشتن نسبت به حقیر و جناب استاد، ممنونیم ازشون. همین مقدار که بر صورت شما ها نظر میدید در مورد همه بخش های برنامه از شما تشکر میکنم، سپاسگزار هستم. الهی که عاقبت به خیر بشید. خانواده محترم زمانی از زرند عرض شود که سلام فرستادند و گفتن که حاجی آقای عزیز، به واسطه شما و امثال شما عزیزان است که کشور ما را مثل سوریه ناامر نمیتوانند بکنند، دشمنان ناامید شدند. البته همین هست و همه آنچه که اتفاق میفته به خاطر این مردم خوب، مردم صبور، مردم دوست داشتنی، مردمی که پای مولا و آقا و ولی خودشون امیر المؤمنین امام زمان هستن و پای کشورشون ایستادن و بینی دشمنان و وهابیت رو و یهودی و خلاص استکبار جهانی رو به خاک میمالن در همه صحنه ها. آقای مصطفی پور از کرج، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم. گفتن هر روز، هر ساعت، هر دقیقه، هر ثانیه هزار بار لعنت خدا و ملائکه و جن و انس بر یزید و آل امیه و بر کسانی که از یزید دفاع میکنن و هر ثانیه هزار صلوات بر اهل بیت، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای حسن زاده از بندر انزلی گفتن همین الان پای شبکه ولایت نشستم. بلند نشید و بشینید تا پایان برنامه ما کنار ما باشید، ما هم با افتخار در خدمتون هستیم. عرض کنم که به به، از حرم مطهر سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی آقا ناصر قدیر برامون پیام فرستادند و تشکر کردند، خیلی ممنون. سلام ما رو به حضرت عبدالعظیم برسونید، نائب الزیاره ما هم باشید. احمد آقای کدخدایی از شیراز، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. برادران متولی، چه عجب، خیلی وقتی بود ما پیام شما رو نمیدیدیم. برادران عزیز متولی که دیگه الان دیگه ماشاءالله فکر کنم نوجوانی شدن برای خودشون، تشکرم کردن، ممنونیم. ما خیلی شما رو دوست داریم و دلمون براتون تنگ شده، مخصوصا خلاصه قنچه های ولایت که همیشه در خط مقدم بودن برای دفاع از ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. و کلی پیام دیگه که به دست ما رسیده، انشالله اگر فرصت شد باز در یک زمان دیگه من پیام های شما رو میخونم. خب جناب استاد، خیلی ممنونم از اینکه کامل و جامع مفصل بیان فرمودید. حتما عزیزان اهل سنت ما هم با دقت مطالب رو دنبال میکنن. حالا با همه این جنایاتی که خب اهل سنت از یزید ملعون نقل میکنن، شما هم خیلی کامل و جامع بیان فرمودید منابعی که نقل کردید و یک منبع شیعه هم و یک عالم شیعه هم در واقع نبود در مطالبی که گفتید، به خاطر اینکه بر صورت کاملا روشن بشه که حتی علمای اهل سنت هم چنین نظر رو دارن. اما جناب استاد، خیلی عجیبه که این یزید ملعون رو، من الان داشتم فکر میکردم حتی خندم گرفت که جز خلفای اثناعشر میدونن ایشون رو با این همه ظلم و فساد و جنایتی که
تو این چند سال کوتاه خلافتش کرده. میشه یه مقدار مستد در مورد این موضوع صحبت بفرمایید؟ جالبه آخه.
بله واقعا من تأسف میخورم برای بعضی از این افرادی که نمیدانم آدم چه اسم بگذاره برای اینها، که یزید با این جنایاتش خان حدیث که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفر هستند. حالا این شروع در این زمینه مفصل باید صحبت بکنیم و جا دارد. یکی از چیزهایی که هم برای عزیزان شیعه و هم برای روشن شدن اذهان جوانهای اهل سنت که پیغمبر اکرم با عبارتهای مختلف فرمود خلفای بعد از من 12 نفرند، نه 11 نفر، نه 13 نفر،
12 نفر.
خب اینی که پیغمبر اکرم فرمود 12 نفر، پیغمبری که و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها،
هر آنچه که میگه از جانب خدا،
از جانب خداست. خب بیان به ما معرفی کنیم 12 نفر کیا هستند
که خلفای پیغمبرن.
خلفای پیغمبرن و این حال ما عرض میکنیم اینها آدمهای امین صادق خدمتگزار به شریعت هستند. یعملون علا هدا، بر طبق هدایت اینها عمل میکنن. شما ببینید آقای ابن عبدالعز دمشقی هست، یالا از دمشقی ها دیگه پیش از این چیز نیست، متوفای 792، شرح عقیده تهاویه. ایشون وقتی میاد در رابطه با فرمایش نبی مکرم که فرمود که این امر مردم و این عالم خلاصه پایان نمیپذیرد جز این که 12 نفر به ولایت میرسن. ببینید لا یزال ارز مازین ما ولیهم 12 رجلن، یا لا یزال الاسلام عزیزن الى 12 خلیفه، لا یزال هذا الامر عزیزن الى 12 خلیفه. ببینید 12 خلیفه، 12 ولی، 12 امیر. ما اینشان عبارتهایی در کتب اهل سنت یکی یکی ما میخوانیم، عبارتهای مختلف. بعد میگه آقا و کان الامر کما قال النبی، ببینید همونطور که پیغمبر فرمود خلفای پیغمبر 12 نفر بودن، نه کم نه زیاد. حالا ببینیم خود بشماره آقا خلفای راشدون ابوبکر و عمر و عثمان و علی. خب آقا امام حسن که 5 ماه خلیفه بود، نه اینه گذاشت کنار. معاویه و ابنه یزید، یعنی پسر معاویه یزید، جزء خلفاست که پیغمبر بشارت آمدنش رو داده. 12 خلیفه، لا یزال الاسلام عزیزن، عزت اسلام به اینهاست. حالا من نمیدانم کدام عزت اسلام به یزید بوده،
شرابخاریش،
میمون بازیش، ینکهل امهات و الاخوات و البنات، با مادر و خواهر و نمیدونم دخترش زنا می کرده، یا کشتن مسلمان ها 700 تا مسلمان اشراف و مهاجر انصار در مدینه کشه. کدام یکی از اینها بود که اسلام را عزت داد؟ بله خلفای راشدون 4 تا. حالا بازم ذهبی و بعضی ها میارن که میگن خلفای راشدین رو 5 تا میشمارن، امام حسن را میزه خلفای راشدین میشمارن، چون بعد از شهادت حضرت امیر مردم بیعت کردن به او. بعد عبدالملک مروان و 4 تا بچهش. خب اینها شدن خب 11 نفر و عمر بن عبدالعزیز. خب مابقی بنی امیه کجا رفتن؟ بس اگر بناست همه بنی امیه جزء خلفای پیغمبر هستند، یزید ابن عبدالملک چیز کردیم، یا برای شما عرض کنم این چون 14 نفرند دیگه، 14 خلیفان که من تو ذهنم هست، خلفای بنی از معاویه گرفته تا برسد مروان ابن محمد که مروان حمار معروف است و آخرین خلیفه بنی امیه بود در سال 132 به درک واصل شد، خونه 14 نفر بودن.
خب آقا این ابراهیم ابن ولید چه گناهی کرده جز 14 نفر نیست؟ مروان ابن محمد چه گناهی کرده جز 14 نفر 12 خلیفه نیست؟ اگر بناس شما بگید همینطوری که پیغمبر فرموده بود همینطوری اتفاق افتاد، خب اتفاق افتاد که 14 نفرن اینها با 4 تا خلفای راشدین میشن چقدر؟ 18 نفر میشن.
از 12 خیلی بیشتر شد.
خب چی شد قضیهش؟ امام حسن هم که اضافه کنید میشه 19 نفر. اینی که میگید تعبیر دوباره ببینید دوستان عزیز، و کان الامر کما قال النبی، پیغمبر همونطوری که فرموده بود همینطور هم اتفاق افتاد، یزید شد جز خلفا، از اون طرف هم چند تا از بنی امیه را هم ایشون حذف فرمودن. حالا چرا حذف کردن ما نمیدانیم. ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری خیلی تعابیر عجیبی داره در جلد 13، ایشون میاد میگه فکنه اشار بذالک الی عدد الخلفاء من بنی امیه و که ان قوله لا یزال الدین ای ولایه الی انگل 12 خلیفن ثم ینتقل الی صفت اخرى اشد من الو و اول بنی امیه یزید ابن معاویه و آخرهم مروان الحمار و عدتهم 13. خب آقا اولی از بنی امیه، البته که معاویه رو بنی امیه نیاورده، ایشون اولینشون یزیده و آخرینش هم مروان حمار میشه 13 نفر، با معاویه چیه میشه 14 نفر. بعد میگه ولا یعد عثمان و معاویه ولا ابن زبیر، اینها رو ما نمیشماریم. ما چرا نمیشماریم؟ برای اینکه عثمان و معاویه و عبدالله زبیر صحابی بودن. فیضا اسکت نامین هم مروان ابن حکم للاختلافی صحبته قول انه کان متغلبا بعد ان اجتمع الناس علی عبدالله ابن صحت العده. این چه قشنگ درست میکنه. میگه آقا ابوبکر و عمر و عثمان و علی و امام حسن اینا هیچ کدام جز خلفای 12 نیستن و حتی معاویه هم جز خلفای 12 نیست چون صحابیه. یعنی من نمیدونم چطور شد صحابی بودن با خلفا خلیفه پیغمبر بودن منافات داره. چیه قضیهش؟ شما میگید خلفای راشدین، خب این آقا میگه آه نه اینا جز خلفای راشدین نیستن. خب خلفای راشدین نیستن، خب بنی امیه 14 نفر بودن، معاویه را با این رد کردی. بعد میاد مروان را هم اختلاف است که آیا صحابی پیغمبر بود یا صحابی پیغمبر نبوده. این هم تون اختلاف اونم میگذاریم تا 12 تا درست بشه. ببینید دوستان عزیز، خب یک دفعه یک فرد جاهلی میاد حرفی میزنه، مثلا به قول شترچران بیابانهای ریاض میاد حرف میزنه، ما اطلاعیه نمی کنیم. کسی که خیلی زیاد از تاریخ هیچ خبر نداره آدم اطلاعیه نمی کنه، ولی بعضی از علمایی که علامه و امام و نمیدنم حافظ و اینطور الفا چیز رو القاب رو یدک میکشن میان وقتی اینطوری مثل یزید ابن معاویه را، مثل عبدالملک جنایتکار تاریخ را که جنایتش کمتر از یزید نبوده، اینها را ما بیاریم جز خلفای پیغمبر بشماریم. آیا این اصلا توهین به نبی مکرم نیست؟ اهانت به پیغمبر نیست اینا؟ نمیدانم والا چی. یا جناب آقای عظیم آبادی در شرح سنن ابن داوود در جلد 11 ایشون آمده میاد میگه آقا ایشون دیگه از اون نظریه برگشته، میخواد نظریه جدیدی بگه، اما خلفای 12 ادی ابو ها ابن حبان و دیگری اینطوری آوردن، آخرشون عمر ابن عبدالعزیزه. خب آخر عمر ابن عبدالعزیزه، خب بعد از عمر ابن عبدالعزیز چند تا از خلفای بنی امیه بودن، سال 98 99 بود عمر ابن عزیز مرد، تا 33 سال 32 سال بعد از عمر ابن عبدالعزیز اینا بودن. میگه خلفای اربعه جزء 12 خلیفن، معاویه هم همینطور، ثم یزید ابنه، لا اله الا الله، این آدم شرمش میاد اصلا نقل کند این مطلب رو. یزید پسر معاویه جزء خلفایی است که پیغمبر بشارت آمدنشون رو داده. بعد میاد میگه بله. ثم معاویه ابن یزید. خب معاویه ابن یزید که شما روز اینا نمیشمارید. آقایان لعن میکنن. اومد گفت که پدرم یزید در قبر در عذاب، جدم معاویه در قبر در عذاب. اون که قبول بده یک چند ساعتی بیشتر نبوده. اونم شد. بعد مروان، بعد عبدالملک. برای شما عرض کنم پسر مروان، بعد ولید، سلیمان، دو تا پسرهای عبدالملک، بعد هم عمر ابن عبدالعزیز در سال در رأس معه، حالا اختلافی است 98 بوده یا 99 یا 100 بوده، اینها شدن 12 نفر. بعضی ها را ایشون حض کرد و پایین کرد، بالا کرد و چرتکه انداخت. آمد گفت که بله این خلفای پیغمبر که 12 نفرند و یزید ابن معاویه را میاره جزء خلفای 12، خلفایی که یعملون بالهدا، خلفایی که پیغمبر اکرم میگه اسلام به برکت اونها عزت مییابد. البته موارد خیلی زیاده، من دیگه به همین 3 مورد من اکتفا میکنم. عزیزان بیننده دقت کنن که اینها چه کار دارن میکنن. یک تعبیری دارد سفارینی از فقهای بزرگ اهل سنت، خیلی تعبیر قشنگیه. کتابی دارد قضاء الالباب، شرح منظومت الاداب، در همون جلد اول، سفارینی از فقهای بزرگ حنابله هست. ایشون در اینجا میاد میگه از احمد ابن حنبل سوال کردن آیا ما میتونیم از یزید روایت قبول کنیم؟ اگر در سند روایت یزید ابن معاویه بود میتونیم اون روایت رو بپذیریم؟ آقا ثبت الام ثم من گوش، شما یک روایتی از یزید اول پیدا کن. بله این سر بی صاحب تراشیدنه. گفت نه کرامت ندارد مگر به اهل مدینه اون جنایت هارشون مرتکب نشد. قیل له ان قوما یقولون ان نحب یزید. پسر احمد ابن حنبل به باباش میگه مردم میگن ما یزید رو دوست داریم. ببینید ما یزید رو دوست داریم، دوستدار یزیدیم. معلوم میشه که اصلا همون زمان هم این بحث بوده. بعد احمد ابن حنبل میگه و هل یحب یزید من یؤمن بالله والیوم الاخر. کسی که به خدا و به قیامت ایمان داشته باشه میشه یزید رو دوست داشته باشه؟ بعد میگه خب اگر اینطوری چرا لعنتش نمی کنی؟ میگه بابا کی کسی رو لعنت کرده؟ حالا من نمیدونم این آقای احمد ابن حنبل، ما با همه احترامی که برای بزرگان اهل سنت قائلیم که میگه ما رأیت اباک یلعن احدن، بابات کسی را تا به حال لعن نکرده، قرآن که میخوانده ما در 42 مورد در قرآن لعن داریم، لعن شیطان. آیا اینا قرائت میکرده یا نه؟ لعن یهود، لعن نصارا، نمیدونم، حتی لعنت الله علی الظالمین،
کاذبین،
بل خامسه لعنت الله علی ان کان من الکاذبین. آیا اینها رو جناب آقای احمد ابن حنبل میخوانده از آیات قرآن؟
یا این که به اینجا
میرسیده، یا نه به اینجا میرسیده رد میشده، یا اینجا قصد انشا نمیفرمودند، یا قرآنی که داشته این آیات رو. ببینید خیلی عجیبه. ما انشاءالله اگر فرصت کنم من در رابطه با بحث سب و لعن، ما در خود صحیح بخاری یا صحیح مسلمه یکی از صحابه میگن چرا فلان میگه لمن لا الان من لعنه رسول الله، کسی که پیغمبر لعنتش کرده من لعنت نکنم. من این کتاب موسوعت اطراف الحدیث رو یادم از حدود تا 34-35 سال قبل بود که من اولین بار از نمایشگاه بین المللی کتاب گرفتیم، در ماده لعنه تمام روایاتی که لعن از زبان پیغمبر بوده، یعنی اول حدیث با لعن شروع شده، لعن رسول الله، لعن رسول الله، دیدم 360 مورد روایت اهل سنت از پیغمبر نقل کردن که لعنت کرده، لعنت گروه، لعنت افراد، لعنت قبیله.
خب وقتی که اینها به این شکلی دارن چیز میکنن، من نمیدانم که چی. بعد در همین جا در روایت سالم میگه و مالی لا العن من لعنه الله فی کتابه، چرا من کسی را که خدا در قرآن لعنت کرده من او را لعنت نکنم؟ و یا نه در حدیث آمده کسی که 10% یزید گناه کرده در حدیث مورد لعن قرار گرفته، یزیدی که 90% گناه کرده ما او را لعنت نکنیم. البته عبارت خیلی زیادی داره که دیگه من با توجه به وقت کم یا نمیدونم وقت
5 دقیقه بیشتر فرصت
نداریم استاد. و حالا دیگه سوال دارید من در خدمت شما هستم. بعد من این بحث رو انشالله بعدن من عبارت های چیز رو توضیح میدم.
خیلی متشکر. حالا ما خیلی هم فرصت نداریم، تقریبا 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. در کتب اهل سنت استاد این حدیث خلافای 12 چجوری اومده؟ متفاوت از اینه که اینجا حالا برخی از این افراد نقل کردن؟
ببینید در صحیح مسلم، صحیح بخاری، آنچه که من ذهنم است در حقیقت 10-12 تا یا 13 روایت در این زمینه دارن. در صحیح مسلم چاپ بیت الافکار دوولیه حدیث 1821 تعبیر این هست که میگه ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. این امر یعنی امر اسلام منقضی نمی شود، اسلام هست تا قیام قیامت، یعنی تا قیام قیامت 12 خلیفه من به خلافت خواهند نشست، 12 خلیفه من خلافت خواهند کرد. ثم تکلم بكلام خفي علي. جابر ابن سمره میگه پیغمبر یک جمله ای گفت، مردم سر صدا کردن نگذاشتن به گوش من برسه. دوستان عزیز من فقط یک جمله میخوام اشاره کنم. اینهایی که من همین امشب دیدم توی یکی از این شبکه‌های وهابی، یه آقای مردم رو تحریک میکرد، آقای مردم برید شعار نویسی کنید، یاد میداد چه شعارهایی بدید، نمیدانم اله کنید بله کنید و نمیدانم. خیلی جالب بود، گفت برید از قول ما مطالبی رو نقل کنید، ولی اون که ما میگید فلان فلان شده اینطوری، خودش داره میگه ها. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. گفت از قول ما میگید فلان فلان شده، گفته که کجای قرآن آمده اسم خلفا 12 امام آمده؟ میگفت به من هر فوشی بدید ولی افترا نبندید. حالا دانا فلان فلان شده افترا هست یا افترا نیست من نفهمیدم. و دارن همینطوری شبهه الگا میکنن که بله شما برید این مطالب رو مطرح کنید ببینید که چه جوابی میدن. بگید آقا به ما جواب بدید بریم به اون فلان فلان شده زنگ بزنیم جواب شما رو به اونها بدیم. بابا لازم نیست شما دیگه خودت فلان فلان شدش یعنی و مردم رو تحریک کنی. راست میگی، شما از اون ور دنیا میای با این شبکه شیطانی تماس میگیری، مردی یک شبم با اسکاپ بیا در همین شبکه ولایت، هر سوالی داری بکن ما جوابت بدیم، از این بهتر. راست میگه که واقعا دنبال حقیقتی، ما آمادگی داریم با اسکایپ بیا هماهنگی کن قبلا در برنامه خود بنده، بیایید روی آنتن مردم تصویر شما را هم ببینند، حرفتون رو هم بشنوند، سوالتون رو مطرح کنید و ما هم جواب میدیم. اینکه مردم رو تحریک کنید، اختلاف میان مردم بندازید، امنیت مردم رو به هم بزنید، بخواد ایران را به یک سوریه دومی تبدیل کنید، به عراق دوم تبدیل کنید، زن بچه مردم رو جلوی رگبار گلوله های داعش و بدتر از داعش، که واقعا این جنایاتی که تو این چند روز کردن واقعا روی داعش رو اینا سفید کردن با این کارهاشون. علی حال این بس، انشاءالله جناب آقای اسماعیلی عزیز
ممنون.
در یک جلسه دیگری ما مفصل انشاءالله در رابطه با خلفای 12 خلیفه من 12 نفر هستن. خب آقا اینو ما سوال کردیم، ما نمیگیم فلان، ما هستیم به عنوان یک طلبه حوزه علمیه از شما سوال میکنم، پیغمبر فرموده خلفای من 12 نفرن،
از الانم تا دوشنبه آینده به شما فرصت میدیم بفرمایید این 12 نفر کیا بودن؟ آیا غیر از مذهب شیعه هیچ یک از مذاهب شیعه 12 امامی این روایت به اونها تطبیق میکند یا تطبیق نمیکنه؟
خب دیگه جواب ما منتظر جواب اسم حرف حقم بر صورت جواب نداره. خب ما منتظریم پس تا یک شنبه آینده که برنامه زنده حبل المتین هست این آقایون که دم میزنن میتونن بیان روی خط ارتباطی ما. خیلی ممنونم از همه دوستانی که لطف کردن پیام دادن. خانم موسوی نژاد از رشت از شما ممنون هستم. آقای افشار از رشت از شما هم سپاسگزار هستم. عزیز دیگه که لعنت فرستادن بر یزید و دوستدارانش خودش معرفی نکردن 916 5842. حسین آقای شجاعی از کرمان گفتن در حیرتم آخه یزید زاده هند جگرخوار هم دفاع کردن داره. خیلی متشکرم. عرض شود که محمد و احمد زبیدی از خوزستان شهر رام هرمز هم پیام فرستادن. اگر عزیزان موفق نشدن برنامه زنده حبل المتین رو ببینن، بازپخش برنامه ما 6:05 فردا صبح 6:05 و همچنین 14:35 فردا، این دو تا تایم میتونن برنامه‌ریزی بکنن به صورت کامل برنامه زنده حبل المتین رو ملاحظه بفرمایید. جناب استاد دعا بفرمایید حسن ختام برنامه‌مون باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله اعظم نزدیک بگردان.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد مقدمات ظهورش سریعا فراهم بگردان.
الهی آمین.
قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص و از خدمتگزاران به ساحت مقدسش قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان روان ما.
الهی آمین.
حوائج من حقیر، حوائج بینندگان عزیز، دستندرکاران شبکه ولایت، خدایا حوائج همه و همه را به حق محمد و آل محمد برآورده نما.
الهی آمین.
دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمتی که به شبکه خودتون شبکه جهانی ولایت داشتید و دارید و امشبم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. با نام نامی مولامون آقا جانمون حضرت حیدر کرار برنامه امشب رو به پایان میبریم. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. یا علی مدد. خدا نگهدارت.
جز علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد بکن چور زد و مبلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ندهد کسی دوار. مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر.